حفظ کنه میتونیم تایید بدیم. بله بله. اون زمانه نرسیده. پس ببینید ممکنه با امروز صبح طلا تا مرز 22 میلیون و 400 هزار تومان رفت، الان شده 21 میلیون تومان. پیکه تا 221 تومان رفت، الان شده 211 تومان. و ممکنه هر لحظه این نوسانه کاهشی به افزایشی. پس ثبات قیمت ها رو نده. مردم هم اگه بخوان مبادلاتشون انجام بدن حتما باید در زمان ثبات همونه در التهاب مردم سعی کنن ورود نکنن و بعد از ثبات قیمت ها و پایداری قیمت ها بعد از حداقل دو هفته اون موقع میتونن به راحتی مبادلاتشون انجام.
پس ما بهترین توصیه که میتونیم برای سرمایه گذاران و خریداران طلا
صبوری کنن، فقط صبوری. زمان ثبات.
خب این ثبات هم که فعلا دیگه مشخص نیست، تا ببینیم وجه سیاسی کشور
باز افزایش بشه یا با یک خبر برعکس کاهشی بشه یا با یک مدیریت بانک مرکزی نسبت به قیمت ارز حالا چه افزایش چه کاهش.
ولی قاعدتا که باید بیاد پایین دیگه آقای بزرگوار.
این میگم این الان به نظر من این حباب داره، این اصلا غیر اصولی.
چقدر حباب داره آقای بزرگوار؟
نه حباب منظورم همین جهانیه که برای چی باید تو 10 روز ما $1,000 افزایش اونس جهانی داشته باشیم و در بازار داخلی هم 4,900,000 تومان افزایش قیمت رو داشته باشیم.
بله بله.
و سکه هم حدود تقریبا 42 میلیون افزایش تدریجی تو 10 روز داشته. خب این اصلا غیر اصولی و کارشناسی نیست. ولی خوشبختانه تو دوشنبه ما خیلی پایین‌تر از جهانی هم بودیم چون ارز رو 142.3 مونده بود.
بله
بعد
بله.
از اینکه ارزم در بازار داخلی تحت تاثیر نوسانات و حالا نشد قیمتش کنترل بشه به چه دلیل، حالا اون بانک مرکزی باید پاسخگو باشه، این ارزه که افزایش شد باعث شد این التهاب و افزایش تو بازار داخلی ما هم بیشتر بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. ولی حتما این توصیه هم به مردم اینه صبوری کنن،
صبوری کنن.
زمان ثبات قیمتا و
حالا بعد از اون خریداری کنن.
بله.
بسیار خوب. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب آقای نادر بزرگوار، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر. خب در ادامه قرار پیدای پنهان تقدیم شما بشه. کسانی که علاقه‌مند به سواد رسانه‌ای و موضوعات پیرامون رسانه هستن حتما پیدای پنهان رو بشنوند. امروز به رسانه‌های خودگردان می‌پردازه. به مدت 31 دقیقه شنونده پیدای پنهان خواهیم بود. 32 دقیقه 28 دقیقه
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش های رسانه ایست، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
آیا می توان رسانه را از دام تبلیغات آزاد کرد؟ ما در پیدای پنهان نگاهی به بررسی راه‌های استقلال مالی رسانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام مردم سرزمین ایران، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما بمانید. دعوتتون میکنم با میز نقد همراه ما باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، خیلی خوش اومدین به گفتگوی امروز پیدای پنهان. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو به بررسی مدل های نوین اقتصادی میپردازیم که میتونن استقلال رسانه رو از وابستگی به تبلیغات تجاری تضمین کنن. مهمان بزرگوار این گفتگوی پیدای پنهان جناب آقای دکتر حسین کریمی، کارشناس مسائل اقتصادی هستند. سلام و احترام، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، از مفهوم رسانه خودگردان شروع کنیم. اینکه دقیقاً به چه معناست و چرا در گفتمان اقتصاد مقاومتی اهمیت داره؟
اگر بخوایم شفاف و بدون پیچیدگی صحبت کنیم، وقتی از رسانه خودگردان صحبت میکنیم، منظور رسانه‌ای که ادارش وابسته به بودجه مستقیم دولتی یا وابسته به جای خاصی نباشه.
بله.
یا وابستگی کامل به آگهی‌های خاص و پرحجم هم حتی نداشته باشه. بتونه بخش قابل توجهی از هزینه‌های خودش رو از مسیرهای سالم و شفاف تأمین کنه. تفاوت این رسانه با رسانه‌های صرفا تبلیغ محور همینجاست. وقتی منبع اصلی درآمد آگهی باشه، طبیعتاً محتوا هم کم کم تحت تاثیر اون منافع آگهی دهنده قرار میگیره. اما رسانه‌ای که روی اعتماد مخاطب میاد حساب باز میکنه، ناچاره که دقیق‌تر، مسئولانه‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل بکنه و خب طبیعتاً رسانه خیلی قوی تری از دید مخاطب محسوب میشه.
بله، در واقع رسانه خودگردان به رسانه‌ای میگن که منبع درآمد اصلی اون نه تبلیغات تجاری بلکه مشارکت مستقیم مخاطب، فروش محتوا، خدمات ارزش افزوده یا حمایت‌های مردمی هست. درسته؟
بله، اون شیوه‌هایی هستش که جذب درآمد میکنه. حالا تو ادامه شیوه‌هاش هم خدمت شما توضیح میدم. وابستگی کامل نباید داشته باشه نسبت به بودجه جایی یا نسبت به آگهی های خاصی که، یعنی در اصل از جای شارژ نشه، چون عمده رسانه ها به خاطر محدودیت های درآمدی که دارن معمولا وابستگی خاصی به یک جاهای خاصی دارن. حالا از جناحی تدریق میشن، از سمت بانکی حمایت میشن. و خب طبیعتاً وقتی که از جایی منابع مالی به این رسانه تعلیق میشه، خب طبیعتاً تحت تاثیر اون منبع خاص قرار میگیره، خواهی نخواهی.
بله، و اینکه هدف هم در اقتصاد مقاومتی در واقع اون کاهش وابستگی های آسیب پذیره، درسته؟
100%.
آقای دکتر، این مدل های درآمدی دقیقاً جایگزین چه هستند؟ حالا تا جایی که امکان داره هم لطفاً برای ما مثال بزنین که بیشتر مفهومی تر بشه.
ببینید، تو چارچوب اقتصاد مقاومتی اساس اینه که وابستگی که تا اونجایی که میتونه کم بشه، روی ظرفیت های داخلیش تکیه بکنه و نقش مردم توش پررنگ بشه.
بله.
خب رسانه هم بخشی از همین اقتصاده. رسانه‌ای که از نظر مالی وابسته باشه نمیتونه نقش واقعی خودشو تو آگهی بخشی، توی آگاهی، توی نقد منصفانه و اعتمادسازی به درست ایفا کنه. به همین دلیل استقلال مالی یک رسانه موضوع صرفا تزیینی نیست. این ضرورتیه که بتونه نقش آفرینی درستی رو ایفا کنه. حالا بحث اینجا اینه که از چه مسیرهایی میتونن درآمد داشته باشن. تو تجربه های جهانی معمولا مسیرهای اصلی 3-4 تا هستن که مسیرهای واقعی این رسانه ها هستن. معمولا مدل اول این رسانه ها مدل های اشتراکیه، یعنی مخاطب در ازای یه محتوای با کیفیتی که به دست میاره یه هزینه ای پرداخت میکنه.
یعنی همون عضویت اشتراکی. بله،
معمولا اینطوریه. این مدل تو خیلی از کشور رو جواب داده. تو کشور ما به دلیل سابقه طولانی محتوای رایگانی که بوده، خب یه ذره زمان و اعتمادسازی تدریجی میخواد، چون حجم رسانه های رایگان به دلایل سیاست هایی که بوده زیاد هست و خیلی استقبال فکر نکنم از این مدل در حال حاضر بشه. مسیر دوم تولید محتوای سفارشی شفافه که این شفاف بودنش اساسشه، یعنی مخاطب بدونه که این محتوا با چه هدفی منتشر میشه، مرز بین خبر و تبلیغش دقیقا مشخص باشه. اگه این مرز رعایت بشه، این مدل میتونه هم درآمد ایجاد بکنه هم به اعتبار رسانه آسیبی نزنه. مسئله سوم فروش محصولاتیه که خود رسانه تولید میکنه یا تولید غیر رسانه‌ایه ولی اون رسانه به فروش میرسونه،
در واقع همون محصولات فرهنگی مرتبط، درسته؟
بله، مثل گزارش‌های تحلیلی، آموزش‌های تخصصی، پادکستی اگه داره، یا خدمات محتوایی که مبتنی بر تخصص اون رسانه است. رسانه‌ای که یه تخصص خاصی به دست میاره میتونه ارزش افزوده ایجاد کنه و صرفاً به بازنشر خبر متکی نباشه. اینم خودش یک مسئله مهمیه که میتونه به درآمدزایی اون رسانه‌ها کمک بکنه. این نکته‌ای که اینجا هست اینه که هیچ کدوم از مدل‌ها به تنهایی کافی نیستن. معمولاً رسانه‌ها ترکیبی از مدل‌ها را استفاده می‌کنن که بتونن درآمد پایدار برای خودشون ایجاد بکنن.
بله.
البته این هم بگم یه مقدار ما چالش داریم، چون تو بخش بعدی توضیح میدم خدمت شما، مثلا تو که بخوایم مطالعه تطبیقی بکنیم تو کشورهای مثل آلمان یا اینجور جاها، خب روی قبضهایی که برای عموم مردم صادر میشه، خب هزینه های دولتی کاور میکنه یه بخشی از اینها رو که ما متاسفانه این درآمد دیده نشده. حالا در ادامه براتون توضیح میدم مدل‌های دیگر.
بله خیلی متشکرم. اتفاقا به چالش ها اشاره کردین، چالش اصلی در راه رسانه های خودگردان خاصه در ایران رو چه میدونید؟
ببینید، اولین چالشی که به نظر من وجود داره اعتماد عمومیه. وقتی یه مخاطب، من، شما یا هر کسی دیگه، خب طبیعتا وقتی میبینیم که استقلال و صداقتی توی اون رسانه یه ذره مشکوک به نظر برسه، طبیعیه که خیلی براش نریم هزینه بکنیم. مخاطب معمولا دوست داره از جایی تغذیه بکنه اخبارش رو که از سلامت و خیالش راحت باشه، نه اینکه رسانه ما سلامت نیستند. ولی خب همونطور که در اول صحبتهایی که داشتیم عرض کردم خدمت شما، به خاطر بودجه‌ای که از یک جایی معمولا رسانه ها به دستشون میرسه، به هر حال رسانه ها جهتدار هستند، حتی رسانه های بزرگ. حالا چه برسد به بخش کوچک که دیگه حتما نیازمند حمایتی. چالش دومش فرهنگ پرداخت برای محتواست که این باید جا بیفته. سالها دسترسی رایگان به خبر و محتوا اینا باعث شده پرداخت برای رسانه اصلا برای بخشی از جامعه اصلا قابل پذیرش نیست.
بله.
الان میگم، الان به عنوان مثال تو آلمان 18 یورو، نزدیک شاید نزدیک 3-4 میلیون تومان در ماه هزینه روی قبض مردم میاد. یعنی هر کسی که یه خونه رو اجاره بکنه، بخره، فرق نمی کنه، تو هر واحدش براش داره قبض صادر میشه که اون بودجه برای دیگه دست دولت باز باشه بتونه به رسانه کمک مالی بکنه. خب ما اصلا همچی چیزایی رو اصلا توی ذهن کسی، اصلا این مخاطب ما اینقدر دسترسی رایگان به خبر و محتوا داشته، خب اصلا قابل پذیرش براش نیست که بابت خبر و اینها بیاد هزینه کنه.
پس در این زمینه میشه گفت که فرهنگ سازی اونقدر که باید و شاید انجام نشده.
فرهنگ سازی هم انجام نشده و غیر از فرهنگ سازی، میزان محتوای رایگانی که در اختیار مردم به دلایل متعددی بوده به حدی زیاد بوده که مردم برای رسانه‌های پولی خیلی رغبتی فکر نمی‌کنم. یعنی مثال می‌زنم، شما الان شما یه دونه رسانه برید، رسانه ایکس نیوز، شما یه رسانه میدید تأسیس میکنید و میاید حق اشتراک براش در نظر میگیرید، هر چقدر هم اخبارش خوب باشه، درجه یک، با کیفیت، مخاطب وقتی از انبوهی از حجم خبری رایگان در اختیارش هست، رغبتش برای اون رسانه کمه، مگر اینکه اون رسانه خیلی تخصصی باشه و تخصصی محور بودنش براش ارجحیت داشته باشه. و تو کنار همه اینها نااطمینانی های حقوقی اقتصادی هم خود وجود داره. وقتی رسانه ها نتونن برای آیندهشون برنامه ریزی کنن، طبیعتاً طراحی مدل های اقتصادی پایدار هم براشون سخت میشه و این نااطمینانی های حقوقی هم هست. مثلا رسانه های تخصصی نیاز به حمایت های حقوقی دارن. واقعا اگه رسانه تخصصی شکل بگیره، خب این میاد به صورت تخصصی تو یک حوزه خاصی خب مطالبی رو انتشار میده که ممکنه خب به سلیقه بعضیا خوش نیاید. چرا؟ چون خب منافع بعضیا رو ممکنه تهدید بکنه. طبیعتا وقتی که یک کارشناس اقتصادی در یک زمینه حرف میزنه، اثرات مثبت اون حرف ممکنه 10 واحد باشه و اثرات منفیش مثلا 4-5 واحد. و اون کسایی که تحت تاثیر این اثرات منفی قرار میگیرن ممکنه چالش حقوقی بخوان برای اون رسانه ایجاد بکنن، که تو کشور ما ایجاد چالش حقوقی متاسفانه به دلایلی که وجود داره، یعنی از نظر حقوقی و قوانین و سهولت شکایت و عدم عواقب خاصی برای کسی که شکایت میکنه، خب این دردسری که برای رسانه‌ها ایجاد میکنه و معمولا یه چالش حقوقی خیلی جدی برای رسانه‌هایی که تخصصی میخوان صحبت بکنن. و این باعث میشه که رسانه‌های تخصصی ما خیلی تمایلی نداشته باشن که خودشون رو تو این چالش حقوقی بندازن، و از طرفی خب طبیعتا خب مخاطب وقتی اینا رو میبینه انگیزه و چیز خاصی نداره بره اون مبلغی بخواد برای اینو پرداخت بکنه. یه نگاه کوتاه بخوایم داشته باشیم، حالا مطالعات مثلا فرانسه، آلمان اینا رو بخوایم ببینیم که مسئله خیلی متفاوتی رو اومدن اینا انتخاب کردن. تو فرانسه دولت به جای مثال میزنم به جای اداره مستقیم رسانه‌ها بیشتر روی ایجاد زیرساخت‌های حمایتی اومده تاکید کرده. حالا چرا فرانسه رو میگم؟ به خاطر اینکه دیگه مهد رسانه است عملا، یه جورایی صندوق‌هایی برای حمایت از رسانه‌های مستقل اصلا اونجا دارن که بدون دخالت تو محتوا به پایداری مالی اونها کمک میکنن. حتی مدل‌های تعاونی رسانه‌ای شکل گرفته که مردم با مشارکتی که خودشون میکنن از رسانه‌های مستقل میان حمایت میکنن. مثلا تو آلمان مدل‌هایی وجود داره که هزینه رسانه‌های عمومی از جامعه عملا تامین میشه. عرض کردم 18 یورو الان قبض میاد برای همه مردم و این موظف طرف پرداخت اون برقش قطع میکنه، چون ندارن واقعا با کسی، و این هزینه رسانه عمومی رو از جامعه داره تامین میکنه تا رسانه‌اش برای بقا وابسته به فشار اقتصاد تبلیغاتی نباشه. خب بخش مشترک این تجربیات خب روشنه دیگه، استقلال مالی، تنوع منابع درآمدی، خوب توجه جدی به اعتماد عمومی میکنه دیگه. و این خود به خود باعث میشه که مخاطب خیالش از بابت اخباری که از اون رسانه میشنوه راحت تا حد.
متشکرم آقای دکتر. چه پیامی به فعالان رسانه‌ای که در واقع جوانان ما هستن و میخوان مستقل کار کنن دارین؟
ببین من چون خودم حالا به صورت کوچک دستی بر آتش دارم، خودمونم کم و بیش با این رسانه‌ها در ارتباط هستیم. خیلی کوتاه مختصر و مفید بخوام بگم، رسانه که بتونه رو پا خودش بیسته برای جامعه مفید نظام اطلاع رسانی یک کشور همی سرمایه است. به نظر من الان با این انبوهی از هوش‌های مصنوعی، با انبوهی از مدل‌های جدید کسب درآمد و شبکه‌های اجتماعی که الان اومده، میتونن جوانای ما آروم آروم وارد این حوزه بشن و تخصصگرایی رو به نظر من توی اولویت بذارن، چون رسانه‌ای که متمرکز کار میکنه اعتماد پذیرتر و اقتصادی تر هستش.
بله.
شفاف کار بکنن که هم تو تولید محتوا هم تو منابع درآمدی، و از مدل‌های اقتصادی ترکیبی بیان استفاده کنن، از همون ابتدای فعالیتشون وابستگی خودشون رو نبینن به منابع مالی خاصی که از جای خاصی بهشون تجدید بشه.
بله.
نگاه مشارکتی به مخاطب داشته باشن. مخاطب فقط مصرف کننده خبر نیست، میتونه همراه حامی رسانه باشه و این میتونه بسیار بسیار براشون مفید و مؤثر واقع بشه. و حتما کنارش از مشاورای حقوقی هم استفاده بکنن که تو چالش‌های حقوقی اون میزان و حدی که میتونن دستشون بازه رو بتونن ازش هم استفاده بکنن، هم دچار مشکل کمتر بشن.
بله. پس در واقع لب کلام این که از کوچیک شروع کنن و نیازی نیست که یک شبکه بزرگ داشته باشن.
کوچک و تخصصی.
بله.
بسیار کوچک. مثلا ما الان رسانه تخصصی خیلی کم داریم تو حوزه اخبار، مثلا تو اخبار ورزشی تا حدی داریم، ولی تو بخوایم مثال بزنیم تو حوزه اخبار اقتصادی تقریبا کم، یکی دو تا بیشتر نیستن. و اونم خب تا اونجایی که من اطلاع دارم اندکی جهت دار. خب میتونم توی این حوزه مثلا تو زمین پزشکی، سخت وارد پزشکی، ما الان بسیار بسیار خب چند تو حوزه مثلا املاک تقریبا میتونم بگم که چند تا رسانه بسیار محدودن و حوزه‌های مختلف، یعنی ما صدها و دهها حوزه تخصصی داریم که اینا میتونن آروم آروم وارد بشن و متمرکز وارد این حوزه بشن و به نظر من حوزه تخصصی میتونه اتفاقا نقطه برد اینها بشه، چون حوزه تخصصی حوزه‌ایه که مخاطبان اون حوزه حداقل حاضرن براش احتمالاً بها پرداخت بکنن و آروم آروم جذبه و از اون تخصصگرایی عملاً باعث میشه که تمرکز و تخصصی که توی این حوزه به کار میبرن جذب اعتماد بیشتری بکنه و رسانه‌شون تا حد زیادی اون حوزه حداقل مخاطب بگیره.
بله خیلی متشکرم. دیگه این گویا این میدان دیگه جوونا خودشون دست به کار بشن. اما جنبندی من هم از این گفتگو این که استقلال رسانه ریشه در استقلال اقتصادی اون داره. مدل‌های خودگردان نه تنها یک راهکار اقتصادی که یک ضرورت اخلاقی برای حفظ صداقت رسانه‌ها هستند. در مسیر اقتصاد مقاومتی حمایت از چنین رسانه‌هایی حمایت از تفکر مستقل و گفتگوی سالم در جامعه است. خیلی ممنونم آقای دکتر که با ما همراه بودین. متشکرم از این گفتگو و اینکه تا اینجا همراه ما بودین و شنوندگان پیدای پنهان روی موج رادیو گفتگو که با ما همراه بودید ازتون قدردانیم و شما رو به ادامه شنیدن برنامه پیدای پنهان با دوستان من همراه و دعوت میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر. متشکرم از شما.
سلامت باشید.
ما اگر روایت نکنید دشمن رو
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود
توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمید. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
خیلی متشکرم از همراهی شما، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو قرار داره. از طریق این سامانه میتونید با ما در ارتباط باشید. دیدگاه ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. به پایان برنامه امروز پیدای پنهان رسیدیم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. 13:53 دقیقه پیدای پنهان هم تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم که مورد استقبال شما قرار گرفته باشه. شما شنونده به وقت گفتگو از رادیو گفتگو هستین.
تنت هزار زخم میزم آقتن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغض تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم وطن تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت وطن شکوه مادرانه منی وطن بهانه منی مثل مثل.
رسیدیم به لحظات پایانی برنامه به وقت گفتگو مورخ نهم بهمن ماه 1404. ضمن تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیزی که از اقصی نقاط کشورمون همراه ما بودین، تشکر میکنم از همکارانم در این شیفت کاری که در این لحظه خدمت شما معرفیشون میکنم. تهیه کننده علی نوبخت، دستیار تهیه کننده هماهنگی و ارتباطات فاطمه غلامی، صدا بردار ابوالفضل بیرامی، گوینده ارادتمند شما علی یگانه.